أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مبارك مولاي من حضرت أبو محمد حسن ابن علي المجتبى صلوات الله عليه ما رو خدمت پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مولانا امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندان مولا امیر المؤمنین که بخشی از اونها فرزندان خود امام حسن هم سلام الله علیه هستند، لا سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما اعزه، تبریک عرض میکنم. ما امیدواریم که به برکت ولایت اون بزرگوار و شفاعت اون بزرگوار در این ماه پر از خیر و برکت و زمان استثنایی خدای متعال همه ما و همه شیعیان و موالیان و به خصوص مملکت اهل بیت علیهم السلام مشمول عنایات ویژه اون بزرگوار در درگاه خدای متعال انشاءالله باشه. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. البته از خصوصیات حضرت حسن ابن علی سلام الله علیه و حسین ابن علی سلام الله علیه ماست که دو برادری هستند که سیدا شباب اهل الجنه، این صلوات اونها هم ممزوج با یک دیگره و جدا نیست، صلوات هر یک جداگانه، مثل این که تقدیر الهیست که این دو برادر با هم نام برده بشند و اظهار ارادت اونها بشود. خب توفیقیست که ما علاوه بر اون بزرگوار سلام خدمت سید الشهدا ارواحنا فدا هم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسن و الحسین عبدائك وولياك وابناء رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن ابن اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد المسيين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه، عشت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي، اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين ابن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بطارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإنهار دعوتك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك. لأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لعن الله قاتلك ولعن الله قابلك ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك فلم ينصرك، ولعن الله من سبى نساءك، أنا إلى الله منهم بريء، و من موالاهم و مالاهم و اعانهم علیه و اشهد انک و الائمت من ولدی و کلمت التقوى و باب الهدى و العربت الوفقا و الحجت على اهل الدنيا و اشهد انی بكم مؤمن و بمنزلتكم موقن و لکم تابع مضات نفسی و شرایع دینی و خواتم عملی و منقلبی فی دنیای و آخرتی. اللهم صل على بحث در جریان برائت عقلیه بود در موارد اقل و اکثر ارتباطی. و در این وجه که گفته شود در باب اقل و اکثر ارتباطی برای مکلف غرض مبین است و نمی داند این غرض مسلم و مبین آیا به اقل تحصیل می شود یا به اکثر. این بیان مانع از جریان برائت عقلیه و حتی شرعیه می شود. بس در این بیان بود. خب مطالبی فرموده شده بود از شد ولی لایزال گفتیم این برهان و این دلیل هنوز وجه قابل قانع کننده ای هنوز برای اینکه مانعیتش برطرف بشه از جریان براءت حالا تا این جلسات قبل واصل نشد. در مباحث الاصول که خصوصیت مباحث الاصول اینه که خیلی جا روشن‌تر مطالب بیان شده تا حالا تقریر آخر و حتی گاهی از خود بیان شهید صدر در حلقه. که حالا امروز دیدم بیان مباحث الاصول را در این بخش، قبلا هم شبیه همین مثلا به ذهن می آمد که شاید تقریر کلامه شهید صدر رضوان الله علیه این باشه و اون اینه که ایشون توضیح دادن که در شک عقل، در شک در محصل، در اونجا اون محصل یه امر مرددی خودش نیست، دو سنخ نیست محصل ما، یک سنخ واحد معلومه. سبب مردد است بین این که این هست یا آن است. پس در ناحیه مسبب مورد تردید و شکی وجود ندارد. تردید و شک میاد در ناحیه محصل و سبب و اینها. فلذا اونجا گفته می شود که خب محصل معلوم مردد نیست، پس بنابراین اون گردنگیر انسان شده، اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه، باید اون محصلی که مطمئنی میدانی با انجام اون غرض محقق میشه او رو بیاری. البته علا تفصیل در بعض کلمات که اونجا هم درسته که محصل معلومه. ولی اگر محصلش امر شرعیست و باید شارع بیان بکنه اونجا، که حالا این مطلب درست نیم هست ظاهرن که مرحوم شهید صدر هم میفرماین در یه جایی، اینجا هم یه بیانی دارن، بیان دیگری که در مباحث هست که توی اون کتاب ها مثل که نباشه که اونو بعد عرض میکنم. اما اگر جایی اون چیزی که شما میخواد نامش بذارید محصل یا محقق یا غرض خودش مردد است بین دو سنخ یا چند سنخ، اینجا دیگه اون احکام شک در محصل پیاده نمیشه، خود غرض مردد است. و ما حرفمون اینه که در موارد اقل و اکثر اون غرض برای ما مبین نیست چجوریه که بگیم یک حتما یک غرض وحدانی محدد مشخصی است که حالا شک داریم با اقل تحصیل میشه یا با اکثر تحصیل میشه. خود اون غرض مردد از بین اموری که بعضی از اون غرضهای محتمل که ام مردد بین او و غیر او هست، اونا اگر معلوم بود غرض این چنینیه براءت جاری میشه. مثلا اگر ما میدونستیم که اون غرض مولا در اینجا امر متولد از این اجزا نیست، بلکه خود این اجزا اینا خودشون غرض خودشون هستن و دائر میشد به این که حالا 10 تاست یا 11 تاست. خب اینجا باید ما احتیاط میکردیم یا برایت جاری میکردیم؟ اگه همچین معلوم بود که این قرض امر متولد از این نیست، خود این کارا یک حسن ذاتی داره و حالا مولا قرض اینه که اینا آورده بشه، حالا نمیدونیم این مال 10 تاست مال 11 تاست، خب نسبت به جزء 11 اون برای جاری نمی کردیم. الان هم این یه صورت بود که این یه صورت و حالا بعضی صورت دیگه که قبلا 5 تا صورت گفته شد. الان ما در موارد اقل و اکثر ارتباطی احتمال میدیم غرض اینجوری باشه، از این سنخایی باشه که این برامون روشن بود میگفتیم براءت باید. پس ما در اینجا علم پیدا نکردیم به یک نحو غرضی که نمیدانیم او با اقل متحقق میشه یا با اکثر. علم من چی غرضی برای ما نیست، احتمال فقط که همچی غرضی در کار باشه، احتمال هم از این سنخ باشه یا از بعض اقسام دیگر از اون اقسام 5 باشه که اونجا هم براءت جاری میشه. پس وقتی علم ما و بیان واقعه در مقام بیانی نیست که متعلقش اون چنان غرضی باشه، بلکه مردد است، خب در اینجا و براءت جاری میکنیم دیگه و توضیح کلام شهید صفت این شما قد این مطلب رو بفرمایید. و این که ایشون بفرماید وزان غرض هم وزان اقل و اکثر تکلیفه، توجه دادن به همین نکته است که غرض همیشه به شکل اول نیست که یک امر وحدانی بسیط باشه که در خودش تردد نیست، تردد در محصلشه. نه، گاهی غرض جوریست که در خود این غرض به چه شکله تردده. و وقتی که در خودش تردد هست که میدانیم با این بخش مسلم بخشی از غرض مولا حاصل میشه، حالا اگه اکثر باشه ممکنه اون غرض اشتداد پیدا کنه، بهتر بشه، تکامل پیدا کنه، ولی بالاخره این غرضش در این مقدار هست در اون عقل که اقل و اکثر میشه. این به خدمت شما ارشاد که بیان نهایی است که حالا فرموده شده.
فرمایش ما خصوصا هست، خصوصا این همین، خصوصا این همین کارو داره میکنه با نواعث، خصوصا اصلا کاری غیر اگر این رو نگوید که اصلا تمام نیست. خصوصا تو اولنش
نه
فروز مختلفه، بعد میگه لایو قال که لایو علم فی المقام بکن الغرض مرکبا فلعله و غرض اون واحدون بسیط، نمیدونیم چیکار کنیم. فانه او یقول حیث لا یورز وحدت الغرض و بساطت و فلا یتم البرهان و از کل اثبات الاحتیاط، بل تجری البراءه عن احتمال وجود غرض وحدانی لا یسقط الا بالاکثر کما قال واسی. نه ایشون تکمیل بیان
درسته، نه
با هم روز اصلا بیان غیر از این بیان
نه نه توی بحوث این نکته که گاهی تردد میاد توی خود غرض، گاهی تردد میاد در محصل اون غرض یا اون امر، به این تصریح نشده، به این
بحث تصریح داره یه اولا ان الغرض ایزن یمکن ان یکون مردد،
نه دو
غرض ایزن یکون، نمیگه محصل، نمیگه محصل غرض
نه میدونم،
نه اون جهات مختلف غرض
رو میدونم،
نه نه میگه غرض ما مثل غرض تکلیف مردد میشه بین حالت پنجگانه که یجمع و او حالت و بحرانیه و حالت تشکیکیه، که تشکیکی بود اقل و اکثری به راحتی لازوم به اتیان اکثر نداره، اگر بحرانیش لزوم به اتیان اکثر داره.
بله اصل مطلب اونجا هم هست، نمیگم نیست،
اما ما میدونم بیان غیر از این اصلا نداره،
نه
بیان فقط در همین منحصر که شما بیاید بگید حالات مختلف است.
حالا این عبارت رو من بخونم ببینید اونجا هست. قلت ان تردد الامر بین غرض بسیط و غرض مرکب هو تردد بین سنخین من الغرض، فان ترکبه او بساطته داخل فی ذات الغرض و یعقل اجراء البراءه عن احد الغرضین و هو الغرض المستند و هو الغرض المستدعی لمعونت زائدت علی المکلف اضافتا الی المعونت المتیقنه، و اما تردد الامر بین توقف الغرض الوحدانی علی الاتیان بالاکثر و توقفی علی الاتیان بالاقل فلیس هزا ترددن بین سنخین من الغرض، فان کون محصله فَإِنَّكَوْنَ مُحَسِّلِهِ عبارتاً عن الاکثر او الاقل لیس داخلاً فی ذات الغرض فجهت و شک متمهزتون فی المحسل ای اننا نشیر و الى ذات کل غرض الوحدانی و نقول لا ندری هل یک فی الاقل فی تحصیل اولا فعند ازن لا مجرال البراه به قطع نظر اما صحبیتی انشاءالله که نه. خب پس بنابراین این توضیح
مستدر اینو دیده، یعنی گفته که من شکم در محصله، شکی در محصل اشتغال یقینی دارم به وحدانیتش براه
دیده. شما همینجا این توضیح رو داره میده، بازتر میکنه مسئله رو، فرماید که اینجا ذات مطلب همونیست که اینجا آمد، یا اون عبارت خیلی مجمل حلقه حلقات که من قالب این که این مردد نمیشه باید باشه،
خب
باید تفسیرش اینا باشه دیگه، باید یه چیزایی که مقدمات معتدیه داره باید زمینه بکنیم. من قالم این که قرض اینجوری نمیشه باشه. خب هست که خب اشکال اینا اشکالاش چی بودم اونو که عرض میکردیم. من قال آقا درسته، ولی گفتم خب حال چی درست میشه اینجا؟ احتماله
بیان اخیر معدم علمش چی میشه
درست؟ حالا این حالا این میخوام این بیان، آیا این بیان رادع از اون شبهه هست یا نیستش؟ که ما میگفتیم که ما در اونجا علم اجمالمون منحل میشد، گفتیم این رو میدونیم واجبه بالاخره، اما آیا باز اون غرضه که مردد است، غرض وسیط است یا غرض مرکب است، شما بالاخره میدانید که اینجا غرض هست که اما و اما برطرف بشه؟ میدانم غرض اینجاست. این اما اما رو چجور ابن میخواد ببرید؟
ما این هلال
حکمی نه 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 نه
هر بشه دقیقا حرف آقای خوبی تو هلال تکلیف.
نه
آقای خوبی میگفت من چطور تکلیف رو میام منحل میکنم به یک زمراتب بودن، اصلا ایشون مثل مشهور مثل نفسی و غیری.
نه آقای خوبی انقلال حکمی نفرمود. آقای عزیز اونا میگن که ما میدانیم عقل وجوب دارد اما استقلالا او ضمنیاً، این را میدانیم.
آقای خوبی انقلال حکمی نگفت
این را میدانیم که عقل اما وجوب روشه اما استقلالا او ضمنیاً.
خب این انقلال حقیقیه. خب سه تا تعریف برای انقلال ما داشتیم، سه تا تعریف، دو تاش انحلال حقیقی بود، بیان آخرش این حرف آقای خوبی بود که انحلال حکمی بود. شما میفرمایید حرف آقای خوبی انحلال حکمی نبود، ایشون میفرمودش ما فقط به اجرای براءت در ناحیه تکلیف نسبت به اکثر که مقید به لزوم اکثر باشه براءتش رو میکنیم، مطلقا که دیگه اگر بخواد براءت انجام بدیم مخالفت قطعی لازم میاد، پس قطعا مجرا براءت نیست، پس یه طرف بلا معارضه مجرا اصل انحلال حکمی. شایسته هم همین رو میفرمان، شایسته میگه حتما من نباید بگم غرض من منحل حقیقی میشود، شما بگید همین که احتمال بهتانیت باشد یمنه میگه نه، میگه وقتی امر مردد شد بین غرضی که لزوم اتیان اکثر داشته باشد که اون غرض بهتانیه و غرضی که براءت داشته باشیم و لزوم اعتراض اکثر نداشته باشیم، وقتی که امر دائر شد چه چیزی مجرای براءت است؟ حالت تغییریه که اون غرض اهدار مختاری باشه که اون لزوم میاره. این حرفش رو درست
نه، ما دو تا مطلب داریم،
امام ما حکمن از بینیم،
دو تا مطلب داریم. ببینید یه علم اجمالی این که آیا ما به حضرت عباس قسم میخوریم که عقل وجوب روش هست، حالا اما استقلالاً و اما ضمناً، ولی میدانیم در اکثر اما استقلالاً و ضمناً دیگه معنا نداره، این انحلال در این بخشمون حقیقیه. خب حالا این وجوبی که روی عقل هست که یقین داریم وجود داره، امرش دائر از بین اطلاق و تقیید که آیا مطلق است، یعنی میگه این عقل رو بیار سوام که اکثر رو همراهش بیاری یا نیاری، یا مقید است که او رو بیاری. آی خویی این در قسمت دوم میفرماد انحلال در حقیقت حکمی است، در این قسمت دوم که بین اطلاق و اونه، وقتی میفرماید که نسبت به اطلاق براءت جاری نمیشه چون معنا نداره توسعه است، اما نسبت به تقیید براءت جاری میشه. اما نسبت به مطلب اول که شما میدانید اون تکلیفی که مردد است بین اطلاق و تقیید من اینجاست و این نیست که او یا اینجاست یا آنجا، این نیست، این انحلال در این قسمت حقیقیه.
آیا خوبی میگه؟
بله
نمازم
مرتش میارم برسیم، باقا میدونم این که با آزهات اینا
اتفاقا شهید سر تنها اشکالی که بر بیانهای خوبی داره همینه، میگه حرف شما درسته الا این که یستبتن لکنه یستبتن الاعتراف به عدم انحلال علم اجمالی به لحاظ ما یتنجز من الوجود، وجود. میگه حرفت کاملا آقای خوبی متینه، الا اینکه اگر بیای با از باب انحلال حجی میبری، چون که یستبت دیگه بس انحلال حقیقی رو کنده قبول نکرده.
نه
این حرف آقای شهید صدر تو بروس مرد اصلا من حرف نمیزنم، این حرف ایشونه. کام آقای خوبی اصلا انحلال حقیقی رو نمیگه، حرفی نمیزنه.
آقای عزیز چرا شما عقلتون رو کنار میگذارید و با او مطبه؟ آیا در اینجا این انحلال حقیقی نیست؟
نیست.
یعنی من یعنی من الان میگم یا اقل واجب از ضمنن یا استقلالن، یا اکثر واجب از استقلالن یا ضمنن، یا میگم اقل حتما این جور است و اکثر حتما این جور نیست، کدامه؟ این که موازنه باید گفت. پس به انحلال انحلال در این بخش منتها، حالا تکلیفی که میدانم اینجا هست حتما و اونجا مشکوک، اصلا اونجا به نحوه ترددم نیست، اینجا حتما هست. حالا اینی که اینجا هست مردد است بین این که به نحوه اطلاق هست یا به نحوه دقیق.
دو
مرحله
بیان
شما
از آقای
خودم،
بیان آقای سعد از آقای خودم. نه آقای عزیز،
اینکه
به اجدانیه دیگه، اینکه که نمیشه نفرماید، که
نمیشه
نفرماید.
تو اول هستون حرف استقلال و زمین رو قبول نداره، مبتلای به مشکل میداند، حرفو تعقل میکنن، ولی ایشون مبتلای به مشکل میداند.
نه آقای عزیز، ایشون که اصلی نه آقای عزیز، نه آقای عزیز، آقای خوبی قدس سره که بیان دومی که مستقات از شیخ هست که میفه، اول این است که دائره هم بین مقدمی و نفسیه، اونو که اشکال میکنه، بیان دوم شیخ رو میپذیره، اون رو توضیح میده که اما یه نقصانی هم درش میبینه، اون رو باز میکنه توضیح میگه، میگه بیان دوم شیخ درسته، بیانی که از بعض کلمات شیخ استفاده میشه که هم دائر است بین نفسی و ضمنی، یعنی استقلالی و ضمنی، نفسیه اما نمیدونم استقلالیه یا ضمنیه. این حرف شیخ رو میپذیره، منتها اینو تشییع میکنه، اینو بارو پلبش میده و جا میاندازه. به چی؟ به اینکه این قبول داریم اینجوریه.
پس از اون جنبندی که تو اون شبهی که فهمیدی محل میشه، این باز با بیان مبارد
هنوز حالا هنوز هست، داریم امعان نظر کنیم ببینیم میشه یا نمیشه.
به جهت اینکه ما احراز نمی کنیم، باز ازش در نمیاد که به هر حال ما براحت بتونیم جاری بکنیم، نسبت به یه مقداری یقین داشته باشیم از قرار و ظاهرش بتونیم براحت جاری کنیم.
بله، خلاص.